موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام به کتاب یعقوب فصل اول آیه 2-12 برمی گردیم. در همین ابتدا به این نکته اشاره بکنم که خیلی پیش میاد با کسانی ملاقات میکنم که خودشون رو مسیحی میدونند. شک ندارم شما هم با چنین آدمهایی ملاقات میکنید. تقریبا همیشه کسانی رو میبینم که از نظر خودشون نجات دارن و خدا رو میشناسن. اما به محضی که به یک سختی و مشکل جدی دوچار میشند، مشخص میشه که اصلاً خدا رو نمیشناسند و نمیتونند با آن آزمایش دشوار کنار بیان. به این شکل ایمان اونها فاش میشه و معلوم میشه ایمانشون ایمان مرده است، نه ایمان زنده و نجات بخش. این افراد نمیتونن مثل ایمانداران واقعی به منابع و سرمایه های روحانی تکیه بکنند. برای همین از ایمان روی میتابند. پس هدف از آزمایش های زندگی اینه که به گوشه امن زندگی سیخونک بزنه و مردم رو از خواب غفلت بیدار بکنه تا بفهمن آیا در سخت‌ترین شرایط به خدا توکل دارند یا نه. آزمایش‌ها هدف بسیار مفیدی دارند تا به ما نشون بدن ایمانمون اصیله یا نه. این دقیقاً همون واقعیتی است که یعقوب در ابتدای این رساله عالی به اون اشاره می‌کنه. در سراسر این رساله یعقوب به ایمان زنده و نجات راستین تاکید داره. کل رساله یعقوب شامل مجموعه ای از آزمون هاست تا اصالت و اعتبار ایمان ما رو معلوم بکنه. کل این رساله مجموعه ای از آزمون ها برای محک اصالت ایمان زنده هست. گذر از سختی‌های دشوار اولین آزمون می‌باشه. وقتی آزمایش‌ها سراغ ما میان، کنار اومدن با اونها نشون میده آیا ایمان ما واقعی است یا نه؟ آیا ایمان ما محکمه یا نه؟ آیا به خدا می‌چسبیم و به منابع الهی تکیه می‌کنیم یا نه؟ این اصلی است که باید از اون آگاه باشیم. همه ما باید از قوت یا اصالت ایمانمون خبر داشته باشیم. علاوه بر ایمان خودمون، باید قوت و اصالت ایمان دیگران رو نیز تشخیص بدیم. حالا برای آنکه این موضوع رو از کتاب مقدس توضیح بدیم، چند سوال از شما میپرسم. یک نفر با میل و رغبت و با گوش شنوا پیغام انجیل رو میشنوه و دلش پر از شور و اشتیاق میشه. این شخص کلام خدا رو بدون هیچ گونه مقاومت میپذیره. در او وجد و شادی موج میزنه و در نهایت ایمان میاره. با این توصیف ارزیابی شما از زندگی روحانی چنین شخصی چه خواهد بود؟ آیا همه اینها نشانه اونه که این شخص نجاتش اصیل و واقعی میباشه؟ آیا اینها نشانه یک ایماندار واقعی است؟ آیا اینها ویژگی ایمان نجات بخش و راستین می باشه؟ برای پاسخ به این سوالها به انجیل لوقا فصل 8 نگاه می کنیم. در حکایت 4:9 زمین آیه 13 توصیف زمین سنگلاخ می باشه. این افراد پیغام انجیل رو با میل و رغبت می شنوند. کلام خدا رو درباره نجات در مسیح می شنوند و چون کلام رو می شنوند آن را به شادی می پذیرند و اینها ریشه ندارند. پس تا مدتی ایمان می دارند و در وقت آزمایش مرتد می شوند. از این رو این نشانه ها لزوماً به معنی ایمان نجات بخش نیست. با این حال اگر آزمایش ها از راه نرسند چه بسا هیچ وقت معلوم نشه که ایمان اونها ایمان نجات بخش نیست. در همین آیه 13 عبارت کوتاه در وقت آزمایش عبارت بسیار جالبی است. در تدبیر خدا برای قومش این وقت آزمایش بسیار حیاتی است چون واقعیت ایمان اونها رو مشخص میکنه. در این آیه کلمه وقت در زبان یونانی خرونوس نیست که به معنای ساعت و زمان و تقویم و گاه شمار میباشه. یعنی مثلا بگیم الان ساعت 6:30. در متن یونانی این کلمه کروس می باشه که به معنی زمان مقرر شده است، یعنی زمانی برای یک فرصت و شرایط خاص، یعنی یک فصل و دوران مشخص. بنابراین در آیه 13 ساعت و گذر زمان منظور نیست، بلکه زمان مقدر منظور می باشه. در زندگی ایمانداران زمانی برای آزمایش فرا خواهد رسید، اما عده‌ای به وقت آزمایش از ایمان روی میتابند. البته این به اون معنا نیست که اونها از ابتدا متعلقه به خدا و فرزندان خدا بودند سپس ایمانش رو ترک کردند. فعلی که در آیه 13 به کار رفته در زبان یونانی آفیستمی میباشه، یعنی جدا ایستادن. بله، به وقت آزمون این افراد جدا از خدا ایستادند. آنها هرگز متعلقه به خدا نبودند. آزمایش ها صرفاً آشکار می کنند که این آدم ها هیچگاه ایماندار نبودند. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 19 می گوید اگر از ما می بودند با ما می ماندند، اما بیرون رفتند تا ظاهر شود که همه ایشان از ما نیستند. اینها افرادی هستند که در زمان آزمون تنها می ایستند. آنها جدا از خدا می ایستند. آنها اصلا خدا رو نمی شناسند. در حکایت انجیل لوقا فصل 8 این بذرها در سطح خاک می افتند، اما هرگز ریشه نمی گیرند. پس بحث این نیست که کسی آنها را از ریشه بیرون بیاره، چون اصلا ریشه‌ای وجود نداره. آن گیاه در خاک فرو رفته ولی در عمق خاک ریشه نگرفته. این پیوند یک پیوند ظاهری است، نه یک رابطه عمیق. در این نوع زمین ها پیوند خاک و گیاه هرگز پیوندی نبوده که بتونه آن گیاه رو ریشه دار بکنه و باعث رشد و بار دادن اون بشه. اما واقعیت این بی ایمانی آشکار نمیشه مگر آزمون ها از راه برسن. ما گفته نمونه واژه‌ای که در لوقا فصل 8 آیه 13 آزمایش ترجمه شده در زبان یونانی همون کلمه پیراسموس می باشه که یعقوب درباره اون صحبت می کنه. از این رو به رساله یعقوب برگردیم و ببینیم یعقوب در این مورد به ما چه تعلیم می ده. همین ابتدا تأکید می کنم که آزمایش ها نمی تونن ایمان ما رو نابود بکنن، فقط ایمانمون رو امتحان میکنن. ایمانی که آزمون رو پشت سر میگذاره ثابت میکنه ایمان اصیله. اما ایمانی که در آزمون مردود میشه ثابت میکنه ایمان کاذب میباشه. در پیغام گذشته برای شما توضیح دادم که آزمایش ها هدفهای زیادی دارن. خدا با آزمایش ها ما رو فروتن میکنه. خدا با آزمایش ها ما رو از دنیا جدا میکنه. خدا با آزمایش ها توجه ما رو به امور ابدی جلب میکنه. خدا آزمایش ها رو به زندگی ما میاره تا به ما نشون بده واقعا چه چیزی رو دوست داریم. خدا آزمایش ها رو میاره تا ارزش لطف و برکت خدا رو بفهمیم و اون رو قدر بدونیم. خدا با آزمایش ها به ما مجال میده کمک حال دیگران در آزمایش ها باشیم. خدا با آزمایش ها قوت روحانی ما رو زیاد میکنه و ما رو مفیدتر میسازه. البته هفته گذشته این یک هدف ناگفته موند که گاه خدا آزمایش ها رو به زندگی ما میاره تا ما رو به خاطر گناهانمون تأدیب بکنه و ما رو در رسیدن به کمال هدایت بکنه. اما کتاب یعقوب به طور خاص به یک دلیل آزمایش ها میپردازه. خدا از طریق آزمایش ها اصالت ایمان ما رو محک میزنه و قوت ایمانمون رو مشخص میکنه. ما همیشه گفتیم که ایمان واقعی در میانه یک آزمایش پایدار خواهد موند. ایمان واقعی آزمایش ها رو تحمل خواهد کرد. ایمان واقعی استوار میمونه و از آزمایش عبور میکنه. ایمان واقعی تا انتها پایداری خواهد کرد. ایمان واقعی هر آزمایشی رو تاب خواهد آورد. حالا سوالی که یعقوب مطرح میکنه این است: ایمان واقعی چگونه هر آزمایشی رو تحمل خواهد کرد؟ ایمان واقعی چگونه میتونه هر گونه ضرر و زیان رو تحمل بکنه و همچنان در خدا پایدار و استوار بمونه؟ چه عاملی به ایماندار راستین توانایی میده پایداری بکنه و ایمانش رو تک نکنه؟ واقعیت اینه که این استقامت و پایداری در ایمان چندین عامل داره. به گفته یعقوب اول از همه باید خلق و خوی شاد داشته باشیم. ایمان واقعی در هنگامه دشوارترین آزمایش ها نگرش شاد داره. آیه 2: ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید، کمال خوشی دانید. یعنی شادی کامل، شادی بیغش، شادی خالص، شادی ناب. پس اولین مشخصه پایداری در آزمایش ها داشتن روحیه شاد در میانه آزمایش هاست. در آزمایش ها برای ایماندار راستین همیشه یک پنجره رو به شادی باز میشه. چه بسا اون پنجره شادی است که میدونیم خدا در کنترله. ممکنه امید آسمان دلیل شادی ما باشه. مثل اون پدری که در یکی از پیغام‌ها از او یاد کردیم که میدونست دخترانش در حضور مسیح هستند. یک ایماندار اصیل خلق و خوی شاد داره. ما باید این خلق و خو رو در خودمون پرورش بدیم. ما باید به خاطر همه آنچه آزمایش‌ها انجام میدن و انجام نمیدند شاد باشیم. آزمایش ها ما رو به خداوند نزدیکتر می کنن. آزمایش ها ما رو قوی تر می کنن. ما رو مفیدتر می سازند. تمام ثمرات آزمایش ها نیکوست. همچنین ما به خاطر این واقعیت شادی می کنیم که آزمایش ها هرگز نمی تونند ایمان واقعی رو نابود بکنن. آزمایش ها هرگز نمیتونن طرح و برنامه خدا رو بی اثر بکنن. آزمایشا هرگز نمیتونن تدبیر ابدی خدا رو تغییر بدن. پس میتونیم در هر آزمایشی دلیلی برای شادی پیدا بکنیم. دومین عامل پایداری در آزمایشا که اون رو قبلا بررسی کردیم، داشتن ذهن آگاه و فهمیده میباشه. آیه 3: میدانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا میکنه. پس با هوشیاری و آگاهی باید به استقبال آزمایشا برید. باید بدونید آزمایشا تحمل بار میارند. این همون قوت پایدار و ماندگار میباشه. اگر در زندگی هیچ گونه آزمایش نداشته باشید، قوی نخواهید شد تا بتونید پایدار بمونید. حالا نوبت سومین عامله، یعنی اراده تسلیم و مطیع. آیه 4 یک جمله امریست: صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. به عبارتی، مجال بدید آزمایش ها در شما تحمل و استقامت به وجود بیاره. بگذارید تحمل و استقامت شما رو به کمال برسونه. ما اشاره کردیم که واژه کمال در این آیه به معنی بلوغ روحانی است. پس تحمل داشته باشید تا خدا قصد خودش رو به انجام برسونه. بگذارید آزمایش ها شما رو فروتن بکنه. شما رو از دنیا جدا بکنه. شما رو به امید ابدی فرا بخونه. فرصت بدید تا به شما نشون بده واقعاً چه چیزی رو دوست دارید. بگذارید آزمایش ها به شما تعلیم بده برکت خدا رو ارزشمند بدونید. مهلت بدید تا آزمایش ها به شما توانایی بده مددکار دیگران باشید. اجازه بدید خدا در شما قوتی ایجاد بکنه تا بتونید در آینده برای کارهای بزرگتر مفید باشید. بگذارید آزمایش ها برای تأدیب شما به کار بیان اگر که قراره تطهیر بشید. به عبارتی، بگذارید خدا انجام بده کاری رو که قراره از طریق آزمایش ها به انجام برسونه. با آزمایش ها نجنگید. از این رو به استقبال آزمایش ها میرید. با خلق و خوی شاد. با ذهن آگاه که هدف خدا رو درک میکنه. با اراده مطیع که با شور و اشتیاق آزمایش ها رو میپذیره. چون که میدونیم از طریق آزمایش ها شبیه مسیح میشیم. این مسیر بلوغ روحانی است. حالا که این سه مورد رو مرور کردیم، نوبت دو مورد آخره. این موارد در زندگی کسی که در سختی ها پایداری میکنه ضروری میباشن. مورد چهارم، قلب با ایمانه. فرض بکنید در حال گذر از یک آزمایش هستید و واقعاً تلاش میکنید شاد باشید. ذهن فهمیده و آگاه و اراده تسلیم داشته باشید. اما اصلا درک نمیکنید موضوع از چه قراره. شما تصمیم میگیرید روحیه شاد داشته باشید، ذهن آگاه داشته باشید، اراده تسلیم داشته باشید، اما حکمت و قدرت لازم رو ندارید که شاد بمونید و استقامت بکنید و در گذر از اون آزمایش به بلوغ روحانی برسید. شما تقلا میکنید شاد باشید. تکاپو میکنید هدف اون آزمایش رو درک بکنید. دلتون میخواد پذیرای اون آزمایش باشید. در این مرحله شما کمک لازم دارید. شما حکمت لازم دارید. شما برای تحمل آزمایش محتاج حکمت می باشید. شاید باید هدف اون آزمایش رو درک بکنید. شما به درک و بینش عملی و کاربردی نیاز دارید تا با مسائل زندگی روبرو بشید. شما نمیتونید نگرش شاد، ذهن آگاه و اراده تسلیم داشته باشید مگر اینکه خدا به شما قوتی عطا بکنه فراتر از توانایی خودتون. اینجاست که به رساله یعقوب فصل 1 آیه 5 میرسیم. اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد. بله، حکمت همیشه یک نعمت ممتاز و ارزشمند، به خصوص زمانی که در میانه یک آزمایش هستید. اگر جویای ذهن آگاه هستید، اگر می‌خواهید بدونید چطور شاد باشید، اگر قصد دارید به خاطر هدف مقدس خدا آزمایش‌ها رو تحمل بکنید، باید حکمت داشته باشید. قطعاً که به وقت آزمایش‌ها منطق و استدلال انسانی به همه پاسخ‌ها نخواهد رسید. برای یعقوب و یهودیانی که مخاطب یعقوب بودند، حکمت یعنی درک و بینش لازم رو داشته باشیم تا برای جلال خدا زندگی بکنیم. حکمت یعنی مطیع بودن به اراده خدا و کلام خدا. حکمت با ترس خدا شروع میشه. سپس به اطاعت از خدا میرسه. در هنگامه آزمایش و آزمون ما محتاج حکمت میباشیم. در آزمایش ها هر ایمانداری احساس ضعف روحانی خواهد کرد. از این رو هر ایماندار به قوت روحانی و منابع روحانی احتیاج داره که در میانه آزمایش به اونا بچسبه. پس یک ایماندار به کجا پناه میبره؟ او به خدا پناه میبره و از خدا حکمت میخواد، چون این وعده خداست: اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، درخواست بکند از خدا. جستجوی حکمت عالی ترین جستجوی انسانی است. برای ما که خداوند رو میشناسیم و او رو دوست داریم، خداوند خودش اون حکمت رو فراهم میکنه. کتاب امثال سلیمان فصل 3 آیه 5 تا 7 چنین میگوید: به تمامی دل خود بر یهوه توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. چقدر زیبا! به وقت آزمایش ها، به وقت سختی ها، به درک و بینش خودتون تکیه نکنید. به تمامی دل بر خداوند توکل نمایید. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. خیشتن را حکیم مپندار. یعنی برای یافتن پاسخ به خودتون نگاه نکنید. از خدا حکمت الهی درخواست بکنید. پس میتونیم با اطمینان بگیم که آزمایش ها وسیله‌ای هستند تا عادت دعا کردن رو در زندگی روزانه پربارتر بکنند. آزمایش ها باعث میشند در دعا به حضور خدا زانو بزنید. آزمایش ها باعث میشند برای چیزی که ندارید و به شدت آرزوی اون رو دارید، از خدا درخواست بکنید. بنابراین قصد خدا در آزمایش‌های زندگی اینه که شما ورشکستگی بینش و منطق انسانی و راه‌حل‌های انسانی رو به چشم ببینید. ایوب نمونه ایست که به ما نشون میده او چقدر سعی کرد پاسخ پرسش‌های خودش رو از اطرافیانش بگیره، اما همه پاسخ‌ها اشتباه بودن. پاسخ درست همیشه نزد خداست. اگر از خدا درخواست بکنیم، از او پاسخ میگیریم. در این خصوص به کتاب ایوب فصل 28 نگاه بکنید. این فصل یکی از بخش‌های مورد علاقه من در کتاب مقدسه. آیه های اول درباره استخراج فلزات گرانبها صحبت میکنه و اینکه انسان ها برای یافتن ثروت چقدر تقلا و تکاپو میکنن. به عمق زمین میرن. همه گونه سختی رو به جان میخرند تا به ثروت نهفته در زمین دست پیدا بکنن. سپس آیه 12 میگوید: اما حکمت کجا پیدا میشود؟ انسان کجا در جستجوی حکمت میره زمانی که به اون نیاز داره؟ و جای درک و بینش کجاست؟ انسان قیمت آن را نمیداند و در زمین زندگان پیدا نمیشود. حکمت در دسترس نیست. حکمت فروشی نیست و قیمت نداره. آیه 14. عمق دریا میگوید که در من نیست و دریا میگوید که نزد من نمی باشد. زر خالص به عوضش داده نمی شود و نقره برای قیمتش سنجیده نمی گردد. به زر خالص اوفیر آن را قیمت نتوان کرد و نه به عقیق گرانبها و یاقوت کبود. با طلا و آبگینه آن را برابر نتوان کرد و زیورهای طلای خالص بدل آن نمی شود. مرجان و بلور مذکور نمی شود و قیمت حکمت از لعل گرانتر است. زبرجد حبش با آن مساوی نمی شود و به زر خالص سنجیده نمی گردد. پس حکمت از کجا می آید و مکان درک و بینش کجاست؟ از چشم تمامی زندگان پنهان است و از مرغان هوا مخفی می باشد. بله، حکمت واقعی، حکمت آسمانی که برای درک آزمایش‌های زندگی لازمه در دنیای اطراف ما در دسترس نمی باشه. آیه 22، هلاکت و مرگ می گویند که آوازه آن را به گوش خود شنیده ایم. یعنی هلاکت و مرگ درباره حکمت شنیدند و می دونند چگونه اون را پیدا بکنند، اما موفق نمی شن. حالا به آیه 23 توجه بکنید. خدا راه آن را درک می کند و او مکانش را می داند. پس اگر حکمت می خواهید نزد چه کسی می رید؟ نزد خدا می رید. البته نمی خواهیم این موضوع رو خیلی ساده بگیریم. اما قصدم اینه که تأکید بکنم کتاب مقدس در این مورد چه سخنی می گوید. حرف کتاب مقدس به همین سادگی است. در میانه آزمایش ها باید به حضور خدا برید. خیلی مهمه به حضور خدا برید تا اینکه نزد دوستان برید و به همان مشکل ایوب دوچار بشید. خیلی مهمه قبل از اینکه اقدامی بکنید، مثلا از یک مرکز مشاوره وقت ملاقات بگیرید، به حضور خدا برید و از خدا مشاوره بگیرید. من معتقدم وعده خدا در این آیه از کتاب یعقوب، اگر نگیم عالی ترین وعده، اما یکی از عالی ترین وعده های کتاب مقدس برای زندگی ایمانداران در این دنیاست. آن وعده این می باشه: اگر محتاج حکمت هستید، خدا اون حکمت رو به شما عطا می کنه. واقعا دیگر چه می خواهیم؟ چه برکتی از این بالاتر که برای درک آزمایش‌های زندگی و کنار اومدن با اونها صاحب بینش و بصیرت الهی بشیم. بله، خدا به ما حکمت میده. اما ببینیم حکمت خدا چه حکمتی است. ما درباره گمان زنی و گمان پردازی فلسفی صحبت نمی‌کنیم. ما درباره انجام کار درست صحبت می کنیم. حرف ما درباره اینه که ذهن و فکر خدا رو درک بکنیم. ما درباره موضوعی صحبت می کنیم که یعقوب در فصل 3 آیه 17 اون رو با جزئیات بیشتری توضیح میده. یعنی حکمت از عالم بالا که طاهر و صلح‌آمیزه. با چنین حکمتی میتونیم با همه مسائل زندگی به درستی کنار بیاییم. این حکمت از خداست و باید به این حکمت پناه ببریم. در این دور و زمانه وقتی مشکلات در خانه ایمانداران رو میکوبه، اولین کار ایمانداران اینه که معمولاً سراغ یک منبع انسانی میرن. اما کلام خدا میگوید اگر محتاج حکمت هستید از خدا درخواست بکنید. شما از خدا درخواست میکنید به شما درک و بینش عطا بکنه تا بتونید شاد و مطیع باشید. درخواست شما اینه که کار درست و سنجیده رو انجام بدید. واقعا دعای من اینه که ایمانداران در میان مشکلات بفهمند که هدف مشکلات این نیست که اونا رو سمت انسانها ببره، بلکه اونها رو نزد خدا بیاره تا فقط در او یگانه منبع حکمت واقعی و راه درست رو پیدا بکنن. حالا دوباره به رساله یعقوب فصل 1 آیه 5 نگاه بکنیم. اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، درخواست بکند از خدا. این یک حکمه. این یک پیشنهاد دلبخواهی نیست. این یک اجباره، یک فرمانه. مثل دعا کردن که حکم است. همیشه دعا کنید. این آیه یعقوب نیست، حکم به دعاست. مثل کلام رساله اول تیموتائوس فصل 2 که یک حکمه که مردان دستهای مقدس رو برای دعا بلند بکنن، این آیه در یعقوب نیز حکم به دعاست. آزمایش ها قرار ما رو به خدا وابسته بکنند تا بفهمیم که منبع انسانی کمک حال و پناهگاه ما نیست و فقط یک پشتوانه الهی و نادیدنی داریم که به او پناه ببریم، یعنی خود خدا. یک ایماندار واقعی در آزمون‌ها درک می‌کنه که محتاج حکمت و باید به حضور خدا بره. یک ایماندار راستی نمی‌تونه به درگاه خدا نره. ما باید خیلی بیشتر از اینها به حضور خدا بریم. در رساله یعقوب فصل 5 آیه 16 چنین می‌خونیم: دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. سپس یعقوب از ایلیا مثال می‌زنه. مردی بود صاحب حواس مثل ما و به تمامی دل دعا کرد که باران نبارد و تا مدت 3 سال و 6 ماه نبارید و باز دعا کرد و آسمان بارید و زمین ثمر خود را رویانید. بله، خدا دعای ما را جواب میده. حالا دوباره به فصل 1 آیه 5 برگردیم. اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، درخواست بکند از خدا. ما فهمیدیم این یک فرمانه که دعا بکنیم. مشکلات و سختی‌ها شما رو نزد خدا میارن. مشکلات و سختی‌ها باعث میشن دست به دعا بلند بکنید. همینجا گوشزد بکنم که اگر مشکلات و سختی‌های زندگی هنوز باعث نشدن دعا کردن رو جدی بگیرید، اگر هنوز شما رو به تخت فیض خدا نزدیک نکردن، چه بسا مشکلات و سختی ها ادامه پیدا بکنند تا زمانی که سرانجام به خودتون بیایید و از خواب غفلت بیدار بشید. بله، منبع حکمت در حضور خداست. اگر به تخت فیض خدا نزدیک بشیم، چه چیزی اونجا در انتظارمونه؟ آیه 5: درخواست بکند از خدایی که هر کسی را به سخاوت عطا می کند. ما یک خدای سخاوتمند و مهربان داریم که مشتاق خواسته های ما را به ما عطا بکنه. کتاب امثال سلیمان فصل 2 می گوید: تا گوش خود را به حکمت فرا گیری و دل خود را به فهم مایل گردانی. اما چگونه باید این کار را انجام بدیم؟ اگر معرفت را دعوت می کردی و آواز خود را به فهم بلند می نمودی، اگر آن را مثل نقره می طلبیدی و مانند خزانه های مخفی جستجو می کردی، آنگاه ترس یهوه را می فهمیدی و معرفت خدا را حاصل می نمودی، زیرا یهوه حکمت را می بخشد و از دهان وی معرفت و فهم صادر می شود. بله، حکمت نزد خداست. این خواست خداست که به دلی که جوینده هست حکمت عطا بکنه. اما این حکمت نزد خدا میمونه تا زمانی که به حضور خدا برید و از او تقاضای حکمت بکنید تا محبت و توکل و وابستگی به خدا رو ابراز بکنید. در کتاب ارمیا فصل 29 آیه 11 خدا می فرماید: فکرهایی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سلامتی می باشد و نه بدی، تا شما را در آخرت امید بخشم. به عبارتی خدا می فرماید تا آنچه مفیده به شما بدم. آیه 12، و مرا خواهید خواند و آمده نزد من دعا خواهید کرد و من شما را اجابت خواهم نمود و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت. و یهوه می گوید که مرا خواهید یافت. حالا دوباره به رساله یعقوب فصل 1 آیه 5 برگردیم. کلمه که در این آیه سخاوت ترجمه شده در زبان یونانی آپلوس می باشه، یعنی بدون قید و شرط، بدون این پا و آن پا کردن، با گشاده دستی و بخشندگی فراوان. این کلمه یادآور انجیل متی فصل 7 آیه 7 تا 11 می باشه که همه ما با اون آشنا هستیم و حتما برای یک بارم که شده این آیه ها رو به زبون آوردیم. درخواست کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که درخواست کند یابد و کسی که بطلبد دریافت کند و هر که بکوبد برای او گشاده خواهد شد. و کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او خواهد و سنگی به او دهد؟ یا اگر ماهی خواهد ماری به او بخشد؟ پس هرگاه شما که شریر هستید دادن بخشش های نیکو را به اولاد خود می دانید، چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است چیزهای نیکو را به آنانی که از او درخواست می کنند خواهد بخشید. بله، این وعده خداست. به وقت مشکلات، به وقت سختی ها، به وقت آزمایش ها در دعا به حضور خدا برید. خدا با شما به قول معروف چانه نمیزنه. خدا شرط نمیگذاره. خدا با گشاده دستی و سخاوتمندی حکمت لازم رو به شما عطا میکنه تا هدف آزمایش ها رو درک بکنید و به درستی با اونها کنار بیایید. حالا در رساله یعقوب فصل 1 به ادامه آیه 5 نگاه بکنید. و ملامت نمی نماید. این یک کلمه قدیمی است که در اصل به این معنا می باشه. او دریغ نمی کند. خدا با سخاوت و گشاده دستی بدون محدودیت حکمت می بخشه. رساله یعقوب فصل 1 آیه 17 در توصیف خدا می گوید هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالا، یعنی از خداست، که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. خدا سخاوتمندانه حکمت میبخشه و اون رو با دست و دلبازی عطا میکنه. این ذات خداست، خدای سخاوتمند. خدا صادقانه و بی‌ریا حکمت عطا میکنه. خدا بدون تردید و دودلی حکمت میبخشه. خدا در ذهنش حساب و کتاب نمیکنه که حکمت ببخشه یا نه. خدا با اکراه و بیمیلی حکمت عطا نمیکنه. خدا نمیگه من نباید این کارو بکنم، اما هرچه باد آباد این کارو خواهم کرد. امیدوارم این شخص قدر بدونه. خیر، خدا به روی شما نمیاره که اصلا شایستگی ندارید. خدا به شما یادآوری نمیکنه که چقدر نالایقید. خدا نیکوست. خدا سخاوتمنده و سخاوتمند باقی میمونه. خدا از شما دریغ نمیکنه. اگه محتاج حکمت هستید، حکم کلام خدا اینه که درخواست بکنید از خدایی که هر کسی رو به سخاوت عطا میکنه و ملامت نمی نماید. سپس انتهای آیه 5 میگوید به او داده خواهد شد. عزیزان، این یک وعده است. هر حکمتی که ایمانداران نیاز دارن تا به وقت آزمایش ها بتونن پایدار بمونن هرگز از اونها دریغ نمیشه، اگر که آن ایماندار از خدا درخواست بکنه. چه وعده بی‌نظیری. ولی گاه ما از خدا درخواست حکمت نمی کنیم. همه کار می کنیم جز درخواست از خدا. خیلی وقتا باید در دعا زانو بزنیم و از ته دل از خدا تقاضا بکنیم ما رو راهنمایی بکنه. مزمور 81 آیه 10 میگوید من یهوه خدای تو هستم که تو را از زمین مصر برآوردم. دهان خود را نیکو باز کن و آن را پر خواهم ساخت. این یک وعده شگفت انگیزه. خدا میخواد در میانه آزمایش ها هر منبع مورد نیاز رو برای ایمانداران فراهم بکنه. به این شکل ما از طریق دعا در آزمایش ها استقامت میکنیم. ما پایبند به دعا آزمایش ها رو تحمل میکنیم و بار خودمون رو به خدا میسپاریم. در این خصوص در انجیل مرقس فصل 14 آیه 38 میخونیم بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. در اینجا واژه آزمایش در زبان یونانی همون پیراسموس می باشه. ولی اگر به آزمایش دچار شدید، حواستون باشه به خدا تکیه بکنید و به خدا وابسته بمونید. مبادا اون آزمایش به وسوسه تبدیل بشه. پس ما از طریق دعا آزمایش ها رو تحمل می کنیم. ما باید از خدا درخواست کمک بکنیم. ولی در رساله یعقوب فصل 1 آیه 6 برای این درخواست یک شرط وجود داره. اما به ایمان درخواست بکند. به عبارتی با ایمان و اطمینان و اعتماد واقعی دعا بکنید. در اینجا توجه بکنیم که یعقوب توضیح میده که پدر آسمانی حاضره به ما حکمت ببخشه. اما فرزندان خدا اگر محتاج حکمت هستند و از خدا درخواست نمی کنند، این دیگه تقصیر خدا نیست. اگر از آزمایشی که سراغتون اومده سر در نمیارید، اگر خودتون رو درمانده می بینید، اگر درک نمی کنید چرا همسرتون از دنیا رفت؟ چرا یکی از عزیزانتون بیمار شد؟ اگر نمیدونید چرا مشکل مالی و اقتصادی کمرتون رو شکسته؟ اگر نمیدونید چرا مشکل تأمین مسکن دارید؟ چرا مشکل خودروی شما برطرف نمیشه؟ چرا سر کارتون مشکل دارید؟ چرا دلتون این همه آشوب و مضطربه؟ اگر آزمایش ها سراغتون اومدند اما نمیفهمید چرا، اولین دلیل ساده آن اینه که از خدا درخواست نکردید به شما حکمت بده. شما با تمام دل جویای خدا نشدید. اگر هم از خدا درخواست حکمت کردید ولی هنوز دلیل آزمایش ها رو نمیدونید، پس با ایمان راستین از خدا درخواست نکردید. شاید با کمی بی صداقتی دعا کردید. شاید کمی شبیه فصل چهارم کتاب یعقوب دعا کردید تا به امیال و خواستهای خود رسیدگی بکنید. چه بسا واقعاً با ایمان صادق از خدا درخواست نمی کنید. شاید از صمیم قلب باور ندارید که خدا قادر به شما حکمت عطا بکنه و دعای شما رو برآورده بکنه. شاید دقیقاً برعکس این حکم دعا می کنید که در رساله اول تیموتائوس فصل 2 آیه 8 به مردان گفته شد دستهای مقدس را بدون غیظ یا تردید بلند کنند. انگار شک دارید خدا می تونه به شما کمک بکنه. شما با خودتون در جدال هستید. این کلمه در زبان یونانی دیاکرینومه می باشه که به مفهوم جنبش یا نوسانه. شما باید با ایمان و بدون جنبش و نوسان درخواست بکنید. این واژه جنبش یا نوسان به معنی شک کردن، مجادله کردن یا بحث کردنه. بعضی آدم ها شک دارن که خدا میتونه به دعای اونها پاسخ بده. عده دیگه فقط میخوان با خدا بحث بکنن که چرا خدا این کارو کرد یا اون کارو کرد. از این رو این آدما در دعا با خدا سر جنگ دارن. اما شما نباید شک کنید که خدا به نیازتون رسیدگی خواهد کرد. نباید به قدرت خدا و به هدف و اراده خدا که نیکوست شک بکنید. نباید بحث بکنید که آیا خدا باید این کار را انجام میداد یا نمیداد. اگر در زندگی شما مشکلی وجود داره یا در زندگیتون یک جای کار میلنگه، دلیل نمیشه که با خدا بحث و مجادله بکنید. دلیل نمیشه به خدا بگید باید کارها رو به راه و روشی که شما دلتون میخواد انجام بده. یک ایمان محکم و استوار باور داره خدا حاکم مطلقه. باور داره خدا مهربان و با محبته. باور داره خدا هر چیزی رو که باید برای درک یک آزمایش بدونید برای شما فراهم خواهد کرد. کسی که ایمانش محکم و استواره در دعا به حضور خدا میره. عزیزان، وقتی یک آزمایش سراغمون میاد باید مستقیم نزد خدا بریم و بار اون آزمایش رو بدون هیچ شک و تردید به او بسپاریم، چون میدونیم خداوند قادره اون مشکل رو برطرف بکنه. خداوند قادره بدون بحث و جدال به ما حکمت عطا بکنه. کار ما هم همینه که مداوم و پیوسته عاجزانه از خدا تقاضای حکمت بکنیم. ولی متاسفانه به ندرت این قدم رو برمی‌داریم. در این مورد به این آیه ها در انجیل متا فصل 21 توجه بکنید. عیسی در جواب ایشان گفت: هر آینه به شما میگویم، اگر ایمان می داشتید و شک نمی نمودید، نه همین را که به درخت انجیر شد می کردید، بلکه هرگاه به این کوه می گفتید منتقل شده به دریا افکنده شو، چنین می شد و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. در اصل عیسی مسیح در این آیه ها این حقیقت رو اعلام میکنه که یک ایمان اصیل میتونه قدرت الهی رو به جنب و جوش بیاره. البته به ایمان درخواست کردن مثل یک چک سفید نیست. شما آنچه از روی هوا و هوس درخواست بکنید به دست نخواهید آورد. آنچه درخواست میکنید اگر در اراده خدا نباشه به شما داده نخواهد شد. آنچه درخواست میکنید برآورده نخواهد شد مگر اینکه درخواست شما برای جلال خدای پدر باشه. این همون کلام انجیل یوحنا فصل 14 آیه 13 و 14 میباشه. یک شاگرد مسیح که اهل دعاست با قدرت ایمان به چشم خواهد دید که خدا به شکلی غیر منتظره و حیرت انگیز عمل میکنه، چنان که عیسی مسیح عمل میکرد. آنگاه اون شاگرد با ایمان کوها رو جابجا خواهد کرد. البته که مثال جابجایی کوها یک استعاره و تشبیه، در اشاره به یک موقعیت سخت و دشوار. منظور خداوند ما این نیست که واقعا یک کوه رو جابجا بکنیم، بلکه او در این مثال یک صنعت ادبی به کار میبره. همچنین ایمان به اندازه دانه خردل، یعنی ایمانی که ابتدا کم و کوچیکه سپس خیلی بزرگ میشه. یادمون باشه که دانه خردل کوچکترین دانه در میان محصولات کشاورزی است. دانه خردل به یک بوته بزرگ و تنومند تبدیل میشه. منظور خداوند اینه که اگر در ابتدا ایمان شما کم باشه، اما این ایمان پایدار میمونه و رشد میکنه. سپس وقتی با ایمان دعا میکنید، خدا کارهای عظیم انجام خواهد داد. توکل مداوم و روزافزون به خدا وقتی با اراده خدا هماهنگ باشه، میتونه پرتوان و پرقدرت حکمت لازم رو برای هر آزمایش به همراه بیاره. عجب وعده ای. پس در هر آزمایش، هرچه باشه، باید قلب با ایمان داشته باشید. باید باور داشته باشید که خدا اجازه میده آن آزمایش برای هدفی که خودش در نظر داره وارد زندگی شما بشه و حتماً که یک آزمایش بجا و سنجیده است. باید باور داشته باشید که خدا حکمت لازم رو برای تحمل اون آزمایش به شما عطا خواهد داد و شما را به ایماندار بهتری تبدیل خواهد کرد. حتی بهتر از زمانی که هنوز اون آزمایش رو تحمل نکرده بودید. حالا به روی دیگر سکه نگاه بکنیم. آیه 6. هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. یعنی شخص دو دل نزد خدا میره، اما واقعا باور نداره خدا قادره به او حکمت ببخشه. این شخص در نوسانه، مثل دریای متلاطم، پر از موج، بیتاب و بیقرار، با هر جزر و مد عقب و جلو میره و هرگز نمیتونه آرام بگیره. چنین شخصی این طرف و اون طرف پرتاب میشه، مثل آن کسانی که در دوران یوشع دعا نکردند و در تله افتادند، مثل کسانی که در دوران ایلیای نبی نمیتونستند تصمیم بگیرند که آیا یهوه خدای حقیقی است یا بت بعل خداست، مثل کسانی که در زمانه پولس برای دیوها قربانی می‌کردند، سپس در آیین شام خداوند شرکت می‌کردند. اینها کسانی هستند که هم خدا را می‌خواند هم چیزهای دیگر را. برای همین بین این دو در نوسانند. اینا همون افراد ولرم و نیمه گرمند که خداوند اونها را از دهانش بیرون خواهد انداخت، چون نه گرم هستند نه سرد. شخص دو دل که به حضور خدا نمیره و با اعتماد کامل به خدا نمیچسبه، مثل دریای متلاطمه که آیه 7 از اون نام میبره. چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. چنین شخص یک لحظه نباید با خودش فکر بکنه که قراره از دست خداوند چیزی بگیره. کسی که به خدا شک داره، کسی که با خدا بحث میکنه، کسی که در توکل به خدا تردید داره و قاطع و محکم سرسپرده خداوند نیست، برکتی از خدا نخواهد گرفت. چنین شخص نمونه یک غیر ایمانداره، شایدم نمونه یک ایماندار ضعیف و شکاک که رفتار و کردارش دست کمی از یک غیر ایماندار نداره. چقدر غم‌انگیز. کسی که ایماندار جعلی است و ایمانش اصیل نیست، چه بسا اهل رفتن به کلیسا باشه، ولی زمانی که یک آزمایش سراغش میاد، شک و تردید به دلش رخته میکنه، با خدا بحث میکنه، از خدا عصبانی میشه و کلیسا رو ترک میکنه. ولی خیلی وقتها از یک ایماندار ضعیف نیز چنین رفتار و کرداری سر میزنه که البته واقعا یک مصیبته. این دسته آدمها دچار آزمایش های سخت میشن، اما به جای اینکه با خلق و خوی شاد، ذهن آگاه و فهمیده، اراده مطیع و قلب با ایمان به استقبال آزمایش ها برند، دچار تردید میشن، این پا و اون پا میکنن، مدام نوسان دارن، آشفته و پریشان هستن، نمیتونن به خدا توکل بکنن، نمیتونن دعا بکنن و از خدا حکمت بخوان. اونها در واقع حاضر نیستن از سرمایه‌ای که خدا به حساب روحانی اونها واریز کرده استفاده بکنن، از این رو دست خالی میمونن. بنابراین ممکنه در رنج و مهنت اون آزمایش باقی بمونن، بیان که هرگز راه حلی رو که جلوی راه اونها قرار داره ببینن. راه حل و چاره‌ای که همانا دعای مستمر و مداوم به درگاه خدا و توکل به خداست. حالا به رساله یعقوب فصل 1 آیه 8 نگاه بکنیم. چنین انسان دودل مدام در نوسانه و نمیدونه باید به خدا توکل بکنه یا از خدا روی بتابونه. چنین شخص در تمام رفتار و راه‌های خود ناپایداره. در توصیف این انسان دودل چه مرد باشه چه زن، یعقوب فصل 4 آیه 8 چنین میگوید: دست‌های خود را طاهر سازید ای گناهکاران و دل‌های خود را پاک کنید ای دودلان. بله، انسان دودل در واقع ریاکاره. او میگوید من به خدا ایمان دارم، اما به وقت آزمایش نمیدونه چه کار بکنه. شاید این آدم ها واقعا دلشون میخواد به خدا توکل بکنن، اما توکل نمی کنن و دچار تردید میشن. برای همین برکتی از خدا نمیگیرن. در واقع چنین شخص در تمام راههایش ناپایدار خواهد بود. همینجا بگیم که واژه دودل در زبان یونانی دیپسیخوس می باشه. کلمه دی یعنی دو و کلمه پسیخوس به معنی روح یا جان می باشه. پس این کلمه یعنی دو روح و جان، دو ذهن. یعنی روح و جانی که یک دلش با خداست و یک دلش با دنیا. یک دلش می خواد توکل بکنه و دل دیگرش اهل توکل نیست. چنین شخصی میان ایمان داشتن و ایمان نداشتن مونده. هم دوست خداست، هم دوست دنیا. یادمون باشه که یعقوب فصل 4 آیه 4 میگوید دوستی دنیا دشمنی خداست. به قول یوحنا محال بتوان هم دنیا و هم خدا رو با هم دوست داشت. آقای جان بانیان در کتاب سیاحت مسیحی چنین شخصی رو آقای درو می نامه. در این خصوص مزمور 12 آیه 2 از کسانی نام می بره که دل منافق دارند و خدا اونها رو داوری خواهد کرد. کتاب تثنیه فصل 6 آیه 5 به دل واحد اشاره میکنه وقتی میگوید یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. اما شخص دودل مردد و مصمم نیست. من معتقدم این مشخصه یک غیر ایمان داره. ولی متاسفانه گاه حتی ایمانداران قادر نیستند حاکمیت خدا رو درک بکنند. نمیتونند به خدا اعتماد بکنند. نمیتونند شک و تردید رو کنار بگذارند. نمیتونند حکمتی رو که خدا با اشتیاق و سخاوت فراهم میکنه درخواست بکنند و اون رو پذیرا بشن. چنین شخص دودل، این آقای درو، نه فقط در بعضی جنبه ها بلکه در تمام جنبه های زندگی ناپایداره. اون نمیتونه آزمایش های زندگی رو تحمل بکنه چون آنقدر به خدا ایمان نداره که جویای حکمتی باشه که به شدت نیازمند اونه. رساله یعقوب چنین فرد شکاک رو محکوم میکنه. توکل او واقعی نیست. وفاداری او واقعی نیست. کل زندگی او پر از نوسان و دودلی است. این شخص ناپایداره، یعنی بی‌ثبات. این واژه در رساله اول قرنتیان فصل 14 آیه 33 به کار رفته. خدا خدای تشویش و آشفتگی نیست. اما شخص دودل آشفته و سردرگمه. این واژه در رساله یعقوب فصل 3 آیه 8 سرکش ترجمه شده. بنابراین به وقت آزمایش ها راه تعامل اون آزمایش اینه که از خدا حکمت الهی درخواست بکنید. به حضور خدا برید و اطمینان داشته باشید که او سخاوتمندانه حکمت میبخشه. هرگز با خودش حساب و کتاب نمی کنه که آیا به شما حکمت بده یا نه. خدا هرگز در این مورد بحث نمی کنه. خدا از شما دریغ نمی کنه. بلکه دقیقاً آنچه برای تحمل اون آزمایش نیاز دارید به شما عطا می کنه. اما شرط اینه که ایمان شما واقعی باشه. ایمان استوار که مثل دریا متلاطم نباشه. اگر ایمان شما در نوسان باشه که هم توکل بکنه و هم توکل نکنه، هم باور داشته باشه هم باور نداشته باشه، آنگاه در میانه آزمایش گرفتار میشید و برکتی از دست خدا نخواهید گرفت. در واقع چنین دوگانگی ذهنی شما رو در هر جنبه زندگی ناپایدار میکنه. اما ثبات واقعی در زندگی از آن کسانی است که در هنگامه هر آزمایش هر چه باشه به خدا توکل میکنن. یک قلب با ایمان که واقعا به خدا ایمان داره لازمه پایداری در آزمایش ها میباشه. حالا در ادامه بررسی این بخش از کتاب یعقوب سرانجام به این ویژگی میرسیم که در آزمایش ها استقامت میکنه، یعنی روح فروتن. آیه 9: برادر مسکین فخر یا شادی بنماید. این آیه دوباره به شادی حکم میکنه. اما عبارت برادر مسکین به چه کسی اشاره داره؟ منظور کسی است که فقیر و از نظر اقتصادی محروم می باشه. یعنی یک ایماندار تهی‌دست که وضع مالی خوبی نداره، دارایی زیادی نداره. یعقوب به این ایمانداران پراکنده نامه می نویسه. به 12 طایفه که پراکنده هستند. آیه 1: آن ایمانداران در جفا بودند. چه بسا اموال اونها مصادره شده بود. اونها محرومیت کشیده بودند و به خاطر تبعیض نژادی و کوته فکری دیگران در آزار و جفا بودند. از این رو فقر و تهی‌دستی در میان آن ایمانداران پراکنده بیداد میکرد و دارایی چندانی برای اونها نمانده بود. واژه‌ای که در این آیه 9 مسکین ترجمه شده در ترجمه عهد عتیق به زبان یونانی معروف به ترجمه 70 تنان برای کلمه فقیر به کار رفته، یعنی توپینوس. حالا رساله یعقوب فصل 1 آیه 9 در توصیف شخص فقیر چنین میگوید: برادر مسکین فخر بنماید. یعنی او به یک امتیاز یا دارایی که از آن اوست فخر بکنه. بله، فقیران فخر بکنن. این شادی به خاطر یک سرافرازی به جا و مناسب می باشه. چه بسا شخص فقیر چیزی در دنیا نداره که به خاطر اون شادی بکنه. چه بسا او در جهان مالک هیچ چیز نباشه، اما شادی بکنه، فخر بکنه. ولی از چه نظر فخر بکنه؟ از نظر روحانی. شاید او مثل غازورات و فضلات دنیا باشه، اما میتونه شادی بکنه، چون در پیشگاه خدا سرافراز و سربلنده. بنابراین یعقوب میگوید اگر در این زندگی هیچ چیز ندارید، اگر محروم و فقیر و تهی‌دست هستید، اما بدونید که برای شاد بودن دلیل دارید، چون از نظر روحانی سرافرازید. چه بسا گرسنه باشید اما نان حیات دارید. چه بسا تشنه باشید اما آب حیات دارید. چه بسا تهی دست باشید اما ثروت ابدی دارید. چه بسا مطرود جامعه باشید اما خدا شما رو پذیرفته. چه بسا در این دنیا صاحب خانه نباشید، اما در آن دنیا صاحب خانه‌ای با شکوه خواهید بود. از این رو یعقوب میگوید ای فقیران شاد باشید که مورد لطف الهی قرار گرفتید. از این شاد باشید که آزمایش ها شما رو کامل میکنه و از لحاظ روحانی سرافراز میشید. و وقتی خدا چیزی رو از زندگی شما بیرون میبره، برای اینه که شما رو به بلوغ روحانی برسونه. وقتی خدا شما رو از نظر روحانی بالغ میکنه، آن وقت سرافراز میشید. بنابراین کسی که از دارایی ها محروم شده، این محرومیت رو میپذیره، آزمایش ها رو میپذیره، چون امید داره که خدا او رو از نظر روحانی سرافراز میکنه و در نهایت او رو در آینده به جلال خواهد برد. سرانجام خدا او رو به آسمان میبره تا اون میراثی را که به مقدسان و دوستداران خود وعده داده به ایشان عطا بکنه. به گفته پتروس، روزی صاحب میراثی خواهیم شد و الان وجد می نماییم با شادی که نمی توان بیان کرد و پر از جلاله. بنابراین می تونیم در هر آزمایش شادی بکنیم. می تونیم در هر محرومیت شاد باشیم. چون خدا ما رو برای جایگاهی والا در ملکوت خودش برگزیده. به گفته پولس، رنج‌های این دنیا نسبت به اون شادی که از آن ما خواهد بود هیچ است. رساله رومیان فصل 8 آیه 17 و آیه بعدی. بله، ثروت واقعی از آن ماست. فقر و تهیدستی یک آزمایش کوتاه مدت و خیلی طول نمی‌کشه. کسانی که آزمایش فقر و تهیدستی و محرومیت رو در زندگی تحمل می کنند، چشم به راه آن زمان پر جلال می باشند که سرافراز خواهند شد. جان کلام یعقوب اینه که اگر شادی شما به جایگاه و موقعیت شما در زندگی وابسته نباشه، آنگاه ناامید و دلسرد نمی شید اگر در زندگی مال و اموال نداشته باشید. در عوض به خاطر سرافرازی روحانی شادی بکنید. از این شاد باشید که خدا شما رو نجات داده و شما رو در مسیری پیش میبره که رفته رفته شبیه مسیح میشید و روزی در حضور مسیح خواهید بود. از سوی دیگه یعقوب در فصل 1 آیه 10 چنین میگوید: و دولتمند از حقارت خود، یعنی او هم شادی بکنه. در اینجا همون فعل به کار رفته. به این فخر بکند و سرافراز باشد که حقیر و افتاده دل شده است. ناگفته نمونه که شخص دولتمند در این آیه توصیف یک ایماندار ثروتمنده که گویا همه چیز داره. یعقوب در اینجا در این باره صحبت میکنه که فخر و تهیدستی یک آزمایش سخته که ایمانداران به اون دوچار میشند. اما شخص ثروتمند که همه چیز در اختیار داره شاد باشه، نه به خاطر ثروتش، بلکه به این دلیل که فروتن و افتاده دل میشه. چرا؟ چون وقتی یک ثروتمند دوچار آزمایش میشه، چشمش به این واقعیت باز میشه که هیچ یک از داشته هایش نمیتونه برای مسائل جدی زندگی چاره باشه. یک ایماندار ثروتمند باید خوشحال باشه که به وقت آزمایش زمانی میرسه که باید ورشکستگی ثروت دنیوی رو بپذیره و به نعمتهای معنوی خدا و به فیض خدا تکیه بکنه. بنابراین شخص فروتن شادی میکنه در آنچه خدا برای او فراهم کرده و تدارک دیده. شخص ثروتمندی است به همان شکل در آنچه خدا برای او فراهم کرده و تدارک دیده شادی میکنه. کسی که آه در بساط نداره در آنچه خدا برای او فراهم کرده شاده. کسی که همه چیز داره اما در میابه که اون داشته ها دردی از مشکلاتش دوا نمی کنه، آنگاه اونیز در منبعی که خدا فراهم کرده شاد می باشه. به عبارتی یک ایماندار فقیر می تونه از این شاد باشه که در این مورد هم ردیف و هم طبقه ثروتمندانه. یک ایماندار ثروتمندی است میتونه شاد باشه که این افتخار به او داده شده که خودش رو انکار بکنه و از این نظر با مسیح و ایمانداران فقیر همزاد پنداری بکنه. چرا؟ چون آزمایش ها باعث میشن همه ما فروتن و همسط بشیم و همه ما به خدا تکیه بکنیم. نکته اصلی همینه. پول و ثروت نمیتونه حلال مشکلات و چاره آزمایش‌های واقعی باشه. البته ممکنه پول و ثروت مشکل مالی و اقتصادی شما را حل بکنه. اما کوهی از مشکلات دیگه روی شما تلمبار خواهد شد که پول چاره ساز اونها نخواهد بود. بنابراین نکته اینجاست که چه فقیر باشید و چه ثروتمند، آزمایش ها وارد زندگی میشن تا ما رو به راستی فروتن بکنن. خواه همه ثروت این دنیا رو داشته باشید، خواه از مال دنیا یک هل پوک نداشته باشید، وقتی تواضع و فروتنی از راه میرسه اعلام میکنه که سرمایه واقعی نزد خداست. یکی از تفسیرگران برجسته از شاخه مسیحیان لوتری به نام آقای لنسکی گفته جالبی داره. او میگوید ایمان به مسیح برادر افتاده دل و فروتن رو در گذر از آزمایش ها به یک جایگاه رفیع در ملکوت مسیح میبره، چون که آن ایماندار فرزند خداست. او ثروتمنده و میتونه شاد باشه و فخر بکنه. ایمان به مسیح این کار مبارک رو برای برادر ثروتمند انجام میده. ایمان به مسیح او رو با روح مسیح، روح افتاده دلی و تواضع راستین پر میکنه. همانطور که برادر فقیر کل فقر و توی دستی خودش رو در این کره خاکی فراموش میکنه، برادر ثروتمند کل ثروت و دارایی خودش رو فراموش میکنه. به این ترتیب هر دو برادر به خاطر ایمان به مسیح با هم برابر و هم سطح میباشند. بله، این گفته درسته. من معتقدم این برابری و هم سطح شدن از طریق آزمایش ها به خوبی مشخص میشه. وقتی دختر یا پسر یا همسرتون رو از دست میدید، دیگه چه فرقی میکنه چقدر پول و ثروت داشته باشید؟ هیچ یک از دارایی ها نمیتونه شما رو از اون آزمایش رهایی بده. آزمایش ها از نظر فاصله طبقاتی تساوی برقرار میکنن. آزمایش ها همه ما رو یکسان به خدا وابسته میکنن. همه ما هم سطح و هم طبقه با هم فروتن میشیم. از این رو خودمون رو با امور دنیوی مشغول نمی کنیم. یعنی در کلیسا ثروتمندان رو از تویدستان برتر نمی دونیم. تمام دارایی دنیا رو که داشته باشیم برای برطرف کردن نیاز روحانی ما کفایت نمی کنه. حالا در رساله یعقوب به نظر می رسه یعقوب در خصوص ثروتمندان نگرانی خاصی داره و قصدش اینه که اونها رو به قول معروف به خودشون بیاره. یعقوب در سراسر این نامه همین موضوع رو در نظر داره. در آیه 10 او میگوید ثروتمندان باید خوشحال باشند که فروتن شدن، چون با این فروتن شدن میفهمند که ثروت واقعی با مال و اموال این دنیا به دست نمیاد. یعقوب لزوماً به ایمانداران ثروتمند اشاره نمی‌کنه، بلکه این رو به طور کلی در توصیف همه ثروتمندان میگه. مثل گل علف در گذر است. همینجا بگیم که سه نوع گل جزو گل‌های بومی سرزمین اسرائیل به حساب می‌آمدند: شقایق، نگونسار و سوسن. وقتی این گل‌ها در ماه بهمن شکوفه میدن، زیبایی رنگای اونا چشنوازه. ولی خرداد که از راه میرسه این گلها پشمرده میشن و دیگه اثری از اون تازگی و رنگای زیبا باقی نمیمونه. در همین تپه ها و ارتفاعات جنوب کالیفرنیا فقط کافیست یک هفته از شهر بیرون برید. وقتی برمیگردید دیگه اثری از گلها و غنچه ها باقی نمیمونه و تا چشم کار میکنه همه اون سرسبزی به یک بار برهوت میشه. حالا یعقوب برای بیان نکته خودش دقیقاً از همین کوتاه بودن عمر گل استفاده میکنه. کسی که واقعاً متواضع میباشه به اموری که مثل برق و باد میگذره و در یک چشم هم زدن از بین میره تکیه نمیکنه. یعقوب با زبان شاعرانه این تصویر رو در آیه 11 با جزئیات بیشتری توصیف میکنه. آفتاب با گرمی طلوع کرده، علف را خشکانید و گلش به زیر افتاده، حسن صورتش زایل شد. به همین طور شخص دولتمند نیز در راه‌های خود پژمرده خواهد گردید. در دستور زبان یونانی این آیه فعلی که در اینجا به کار رفته فعل ماضی می باشه. اما در زبان تشبیه و استعاره این فعل توصیفگر یک رویداد یا جریان عادی و روزمره هست که مطابق روال همیشگی اتفاق می افته. گویا یعقوب در آیه 11 کتاب اشعیا فصل 40 آیه 6 تا 8 رو در ذهن داره. یعقوب میگه آفتاب با گرمی طلوع کرده. این گرمای سوزان به باد داغ و خشک اشاره میکنه که همه گلها رو خشک میکنه و از بین میبره. این همون چیزیست که در آینده در انتظار ثروتمندان خواهد بود. این همون گرمای شدید و باد سوزان ناشی از خشونت مرگ و داوری خداست که همه چیز رو میسوزونه و به خاکستر تبدیل میکنه. از این رو فرد ثروتمند باید در مشکلات شادی بکنه، چون مشکلات او رو از وابستگی به سرمایه و دارایی جدا میکنه، چون تمامی دارایی نابود خواهد شد. وقتی همه دارایی شخص ثروتمند میسوزه و از بین میره، آنگاه او میمونه و ثروت واقعی، دقیقاً مثل شخص فقیر و توحید است. حالا یه بار دیگه مرور بکنیم که به وقت آزمایش ها باید چه نگرش و خلق و خوی داشته باشیم. نگرش شاد، ذهن آگاه، اراده تسلیم، قلب با ایمان، روح فروتن که به دارایی خودش تکیه نمی کنه، بلکه به تهیه و تدارک خدا توکل داره. در جمع‌بندی این پیغام دوباره به نقطه شروع برمی گردیم. ما بررسی کردیم که اولین آزمون برای ایمان زنده آزمون آزمایش هاست. پایداری در آزمایش ها نشانه ایمانداران اصیل و راستین می باشه. شما باید در زندگی خودتون و در زندگی دیگران با توجه به آزمایش ها و کنار اومدن با آزمایش ها معلوم بکنید و تشخیص بدید ایمان چه کسی واقعی است. این موضوع بسیار مهم است. به وقت آزمایش ها خداوند ما رو از وابستگی به امور دنیوی جدا میکنه و ما رو به سمت خودش میکشونه. خداوند مشخصات ایمانمون رو به ما نشون میده و ما رو به شباهت مسیح کامل میکنه. چقدر باشکوه. در خصوص آزمایش ها و سختی ها یه مثال مناسب دریانوردان هستند که معتقدند بادهای جانبی امترین بادها برای ورود به لنگرگاه می باشه. آیا تا به حال قایقرانی کردید؟ آیا تا به حال پیش اومده که با وجود باد مخالف وارد لنگرگاه بشید؟ این کار خیلی دشواری است. آیا تا به حال اتفاق افتاده به وقت بادهای همسو وارد لنگرگاه بشید و کنترل قایق رو از دست بدید؟ پس حق با دریانوردانه. بادهای جانبی امن‌ترین بادها برای ورود به لنگرگاه می باشه. در مورد آزمایش ها، آقای جورج ویتفیلد، واعظ انگلیسی در قرن 18 چنین می گوید؟ همه ی آزمایش ها دو هدف دارند. یک هدف اینه که دل شریرمان را بهتر بشناسیم. هدف دوم این است که منجی عزیزمون رو بهتر بشناسیم. درسته، آزمایش ها چنین هدفی دارن. کاردینال ریشلیو، سیاستمدار و شخصیت مذهبی فرانسوی که در سال 1642 میلادی درگذشت، چنین گفته: یک انسان با فضیلت و نیک سرشت مثل فلز مرغوب است. هرچه بیشتر از آتش بگذرد، بیشتر تصفیه می شود. هرچه بیشتر با او مخالفت بشود، شخصیتش بیشتر تثبیت می شود. اشتباهات ممکن است او را محک بزنند و چه بسا دامنگیر او بشند، اما نمی توانند مهر کاذب بر او بزنند. بله، این گفته کاملا درسته. هفته گذشته از آقای جوزف چرچ مطلب زیبایی رو خوندم که در قرن 17 چنین گفت: رنج‌ها و سختی‌ها فقط تکه‌های کوچکی از صلیب مسیح می‌باشند. بله، عیسی مسیح این همه به خاطر ما رنج کشید. حالا ما این افتخار رو داریم که خیلی کم به اندازه ذره‌ای در رنج‌های او شریک بشیم. این پیغام رو با یک قطعه شعر تموم می‌کنم. این شعر اثری است از خانم الا ویلر ویلکاکس که حدود سال 1880 میلادی نوشته شد. این شاعر می‌گوید: نه شک دارم نه تردید، همی کشتی رسد به ساحل، بادبان شکسته، دکل شکسته، ایمانم استوار دستی که نبود ناتوان دمی، او که خیر سازد ز شر، همی اشکم روان بهر شکست بادبان، همی امیدم آید مرز نومیدی، باری زنم بانگ توکلم بر تو، نه شک دارم نه تردید، همی دعا همه بی پاسخ ز عالم بالا، دارم ایمان همه بهر محبت او، او همان حکمت مطلق، همان که کرده دریغ آنچه تمنا کنم، آن که غم و اندوه روان بهر تمنا، همی نشود خاموش ناب شعله مانا ایمان، نه شک دارم نه تردید، همی غم بارد چو باران، همی درد آید چو فوج زنبور به گرد کندو، ندارم جز این باور، گر سخت کوشم رسم بالاها، رنج و درد است پله ترقیها، کنم ناله لرزم چو بید، کشم صلیبهایم به دوش، همی بینم سود عظیم ز گذر میان زیانهای مهیب، نه شک دارم نه تردید، محکم به ایمان لنگرم من، کشتی بیرخنه ام من، تا بارد روح و جانم زهر قوی توفان، سینه سپر کند ایمان ز خروش دریای مرگ، در آن دم جدایی روح از بدنم زنم بانگ، نه شک دارم نه تردید، دنیا همه داند زواپسین نفس، نه شک دارم نه تردید. بله، آنچه در این شعر زیبا از نظر گذروندیم رسم زندگی است و رسم استقبال از لحظه‌ای که مرگمون فرا میرسه. ما باید ثابت قدم بمونیم و جنبش نخوریم. خدا از هر نظر ما رو تأمین میکنه تا بتونیم به شکلی که یعقوب به ما تعلیم میده در آزمایش ها استقامت و پایداری بکنیم. در این لحظه با دقت به این کلام آقای توماس واتسون از ایمانداران معروف به خالصان در قرن 17 توجه بکنید. برای یک فرزند خدا تمام جهنم به سختی و دشواری محدود میشه که او در این زندگی تجربه میکنه. بله، حق با آقای واتسونه. هر سختی و دشواری که در این زندگی تحمل میکنیم تمام جهنمی است که اون رو فقط در این دنیا تجربه میکنیم. چون آنچه در انتظارمونه بهشت جاویدانه که وعده اون رو داریم. از این رو ما که ایمانمون واقعی است میتونیم سختی ها رو طاقت بیاریم. یکی از نویسندگان قدیمی از ایمانداران معروف به خالصان فرزندان خدا رو تشویق میکنه که در میانه آزمایش ها چنین خلق و خو و نگرشی داشته باشند. او میگوید تفاوت چشمگیری میان خدا ترسان و شریران وجود داره. این تفاوت در رنج ناشی از آزمایش ها به چشم میاد. شریران هرچه خداوند دستش رو بیشتر بر اونها میگذاره بیشتر غر میزنن و ضد خدا شورش میکنن. اما ایمانداران وقتی از گناه کلافه میشن، وقتی از کشمکش با شیطان آشفته میشن، وقتی خشم خدا رو که از اونها دلخور احساس میکنند، خودشون رو به آغوش رحمت خدا میاندازن و دست خدا رو که اونها رو کوبیده محکم میچسبند و آن را میبوسن. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، میدونیم زمانهایی پیش میاد که دست تو ما رو میکوبه. اگر واقعا میفهمیدیم تو با این ضربه قراره با ما چه کار بکنی، حتما که دست تو رو میبوسیدیم. ما شک نمی کنیم، بحث نمی کنیم، جدال نمی کنیم. ای خداوند، مشتاقیم آزمایش ها رو بپذیریم، چون آزمایش ها ما رو شبیه مسیح می کنن. چون آشکار میکنند ایمان ما واقعی است یا کاذب. ما مشتاقیم آزمایش ها رو بپذیریم، چون آزمایش ها ما رو فروتن میکنند، ما رو از دنیا جدا میکنند، ما رو به امید ابدی فرا میخونند، به ما نشون میدند واقعا چه چیزی رو دوست داریم، به ما میآموزند برکت تو رو ارزشمند بدونیم، به ما یاد میدن چگونه به دیگران کمک بکنیم و سودمند باشیم. ما رو تأدیب میکنن تا تطهیر بشیم. ای خداوند، برای چنین آزمایش ها از تو ممنونیم. همه آزمایش ها رو شادی به حساب میاریم. اونها رو درک میکنیم. تسلیم تو میشیم. در دعا تقاضای حکمت میکنیم. خودمون رو متواضع میکنیم تا یاد بگیریم به تو وابسته باشیم نه به منابع انسانی. پس هدف نیکو و مقدست رو در تمام آزمایش های زندگی به انجام برسون. ما در این دعا در تو آرام میگیریم با اطمینان از اینکه هیچ آزمایشی سراغمون نمیاد که از تحمل ما خارج باشه. اما تو امین و وفاداری که هرگز اجازه نمیدی بیشتر از توانمون آزمایش بشیم، بلکه همراه با آزمایش همیشه راه گریز به ما نشون میدی تا بتونیم طاقت بیاریم. به این ترتیب ثابت میکنیم که فرزندان تو هستیم. پس کار خودت رو در دلمون انجام بده. ما رو در آزمایشا تسلی بده. دعا کردن رو به ما یاد بده و توکل همراه با فروتنی به ما بیاموز در گذر از همه آزمایش ها به اون کسی تبدیل بشیم که خواست توست. به خاطر منجی ما، آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org